ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه ششم اسفند ماه سال 99 خورشیدی است، برابر با 24 فوریه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم در ششمین روز از آخرین ماه زمستان، با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم امیر پوریا. امیر.
ممنونم از تو مهتاب و سلام به مخاطبان رادیو فردا. یک روز پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چندین سوختبر به دست سپاه پاسداران، گزارش‌ها از اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان از جمله در سراوان و زاهدان حکایت می‌کند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مغازه‌ها و بازارهای شهر سراوان تعطیل است. کانال تلگرامی رصد بلوچستان نیز نوشت ماموران امنیتی در سراوان به شهروندان اجازه ورود و خروج نمی‌دهند و فضای شهرستان شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان نیز به شدت ملتهب و امنیتی است. ویدیوهایی هم از حضور پرشمار ماموران امنیتی در شهر زاهدان منتشر شده است. روز دوشنبه در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی شهر سراوان به سمت گروهی از سوختبران، درگیری‌هایی در این شهر روی داد که منجر به تخریب ساختمان فرمانداری و آتش گرفتن دست کم یک خودروی نیروی انتظامی شد. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، توضیحات زد و نقیز مقامات تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران توسط سپاه پاسداران پرسش‌هایی را مبنی بر عمدی بودن این سرنگونی برانگیخته است. آنی اسکالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل‌های فراقانونی، اگرچه به خبرنگاران گفت مدرک مشخصی مبنی بر شلیک عمدی به هواپیما پیدا نشده است، اما در این حال جمهوری اسلامی را به دروغگو درباره نحوه سرنگونی هواپیمای اوکراینی متهم کرد. سپاه پاسداران بامداد 18 دی 98 هواپیمای مسافربری اوکراینی را که در حال اوج گرفتن از فرودگاه تهران بود با شلیک دو فروند موشک سرنگون کرد که منجر به کشته شدن تمام 176 سرنشین آن شد. سپاه پاسداران بعد از چند روز پنهانکاری زیر فشار جامعه جهانی اقرار کرد این هواپیما با موشک‌های سپاه سرنگون شده، اما علت آن را خطای انسانی اعلام کرد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه بدون نام بردن از مجلس شورای اسلامی آنچه تلاش برای مخدوش کردن توافق بین دولت او با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند را بازی در زمین دشمن توصیف کرد. این اظهارات پس از آن بیان می شود که مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال توافق اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی با سازمان انرژی اتمی ایران شد. این تصمیم مجلس با واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات او مبنی بر رفع دو صدایی شدن و حل اختلافات مجلس و دولت مواجه شد. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل امروز چهارشنبه تایید کرد که بنابر تصمیمی درون سازمانی، الکسی ناوالنی مخالف ولادیمیر پوتین را دیگر به عنوان زندانی عقیدتی به رسمیت نمی شناسد. عفو بین الملل که اخیراً از آقای ناوالنی رهبر اپوزیسیون در روسیه به عنوان زندانی عقیدتی و سیاسی یاد کرده بود، میگوید به دلیل سابقه او در ترویج خشونت و تبعیض و نفرت پراکنی نمیتواند او را با این عنوان به رسمیت بشناسد. این سازمان حقوق بشری در این حال تاکید کرده است که به رغم این تصمیم همچنان به مبارزه برای آزادی الکسی ناوالنی ادامه خواهد داد. آقای ناوالنی که در غرب به دلیل مبارزه با فساد حکومتی در روسیه و همینطور حکومت ولادیمیر پوتین معروف است، در گذشته بارها علیه خارجی‌ها به ویژه مهاجران آسیای مرکزی سخن گفته و تلویحاً از برتری نژاد سفیدپوستان دفاع کرده است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم مهتاب وحیدی راد می سپارم.
تشکر میکنم از همکارم امیر پوریا که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا با هم خواهیم شنید. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی مقام‌های جمهوری اسلامی را به دروغ‌گویی درباره نحوه سرنگونی هواپیمای اوکراینی متهم کرد.
علاوه بر اینکه خب جان این عزیزان گرفته شده، با پیکر اونها، با باقی مانده اونها با احترام برخورد نشده. در این گزارش به این موضوع اشاره شده.
بررسی ابعاد اعتراض‌هایی که طی دو روز گذشته نسبت به کشته و زخمی شدن تعدادی از سوختبران در شهر سراوان صورت گرفت. در استان سیستان و بلوچستان چه می‌گذرد؟
حتی من واژه محروم رو برای استان کم می‌بینم.
آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران، ویروسی که در ایران تاکنون جان 60,000 نفر رو گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا، تا در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. نگرانی ها از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته کرونا در ایران به حد اکثر خود رسیده و همزمان مراجعات سرپایی و تعداد بستری ها در بیمارستان ها هم افزایش پیدا کرده. مقام های بهداشتی ایران میگویند اگر نتوانند اوضاع را کنترل کنند، آمار ابتلا و جان باختگان بر اثر کووید 19 چندین برابر خواهد شد. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران قرار بده. بهت سلام میکنم کیانوش، از تو میشنویم آخرین خبرها از ایران رو در ارتباط با کرونا.
سلام به تو مهتاب و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اجازه بده صحبت‌ها رو شروع کنیم با حرف‌های تازه آقای نمکی وزیر بهداشت. ایشون همزمان با افزایش مجدد آمار مبتلایان به کرونا در ایران به عنوان وزیر بهداشت از قانون شکن‌ها انتقاد می‌کنه و میگه آتش جدید اپیدمی رو اینها روشن کردن. او میگه من نگران اسفند ماه پرماجرا بودم و حالا امروز این ویروس داره جابجا میشه. او میگه من از یک ماه پیش به همکارانم آشکارا و محرمانه میگفتم که اگر رعایت نکنیم طوفانی برپا خواهد شد، به ویژه با نوع این جهش یافته که حالا هم اتفاق افتاده. او میگه این ویروس ها پاسپورت و ویزا نمیخوان، همونطور که ویروس از ووهان به قطب رسید، این ویروس جدید هم به همه جا رسیده و الان این ویروس همه جا هست. یکی دو روز پیش هم مهتاب آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت گفت من خبر ندارم چه کسی میاد چه کسی میره، من ته رودخانه جنازه جمع میکنم و بهتره بشم مدیر کل مردشورخونه. الان هم دیگه من خواهش کرده بودم مرزها رو ببندن، رئیس جمهور دستور دادن، اما هنوز تا دیروز یکی از این مرزها باز بوده، خوزستان، که الان میگن وضعیتش حتی سیاهه. قرار بود 5 مرزش به عراق بسته بشه، الان آقای نمکی میگه یکی از مرزها بازه. مسئولان محلی گفتن قرار آخرین ساعت چهارشنبه این مرز رو ببندن. وزیر بهداشت میگه اگه آب تهران آلوده است، مسئولان مربوطه بگن 48 ساعت بعد آب رو قطع میکنیم، خب این برای وزیر بهداشت دردناکه. الان من چه باید بکنم؟ اما مهتاب، همه حرفای آقای نمکی رو من گفتم و کنارش میخوام اشاره بکنم به صحبت منتقدان ایشون، کسانی که میگن آقای نمکی عادت به گلایه داره و براشون این حرفا فرار از مسئولیته. به جای عمل کرد میگن ما بعدها حرفای رو خواهم زد، آمارها رو به بالا میره. ایشون تشکر میکنن از رهبر، میگن ما کاری کردیم کارستان. خب اینها رو نمیشه کنار هم گذاشت. در واقع اعلام عجز و ناتوانی و گلایه میکنن و نامه نگاری میکنن، اما در واقع هیچ کاری هم نمیکنن. آقای نمکی کسیه که به عنوان وزیر بهداشت ممنوعیت واکسن آمریکایی رو تایید کرد. آقای نمکی کسیه در زمانی که آمارها بالا بود مراسم محرم رو گفت که میشه با پروتکل‌های بهداشتی برگزار کرد و در واقع کسیه که مدام انگشت اشاره رو به سمت باقی میگیره و در چند ساعت صحبت میکنه، متفاوت صحبت میکنه. منتقدان ایشون میگن اگر نمیشه خب کار رو بسپریم به کس دیگه.
کیانوش، با این شرایط تصمیم جدیدی در مورد تعطیلی یا ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای کنترل خیز جدید این بیماری گرفته شده؟
نه مهتاب، بیمارستان ها واقعا شرایط وخیم دارن، پر شده و حالا هم همه گزارش ها میاد که به خاطر سفرهای نوروزی همین الان ترددها بیشتر شده، بازارها بازن، نگرانی ها بالاست. اما تا این لحظه خبری از محدودیت ها نیست، هیچ مقام مسئولی مستقیم صحبت نکرده. نه تنها نکرده که در خبرگزاری ها میاد که معاون گردشگری گفته اجازه مختصر سفر نوروزی هم هست. خب این اجازه مختصر یعنی چی؟ در حالی که دکتر مسعود مردانی، مینو مهرز، همه مقام ما بهداشتی میگن اصلا سفر غیر ضروری ممنوعه برای عید با شرایطی که الان پیش اومده. اما هیچ خبری در واقع هنوز نشده از اینکه اعلام کنن به طور رسمی و از مردم بخوان که از همین الان برنامه ریزی برای سفر نکنن، یعنی یک روزه تصمیم میگیرن. مدیریت اجرایی وجود نداره. همین الان مثلا شما در انگلستان از حالا دارن برای تابستون، سفر تابستون دولت میگه که این تصمیم گیری نکنید، اجازه ندارید سفر کنید. خب شهروندان اون شهر میفهمن، اوکی بله. از الان میدونن که نمیتونن سفر کنن.
کیانوش، توی خبرها دیدم که رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج امروز نسبت به ابتلای زلزله زدگان در سیسخت به ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده. کوتاه بگو از اونجا چه خبر؟
ببین سیسخت دو تا زلزله رو پشت سر گذاشته و اون خبری که از اونجا داره میاد، رضا دلشادیان رئیس شورای شهرش میگه فقط 1800 چادر قرار بوده هلال احمر به این منطقه بفرسته و فرستاده، میگه فرستادیم اما 400 چادر به دست ما رسیده. این باقیه چادرها کجان؟ و این میگه که اینا فقط وعده دادن و میگن ساختمونا 3800 واحد مسکونی تخریب شده، در صورتی که آمارها 3 برابر اعلام شده است و این مردم با این شرایط در کنار کرونا دارن زندگی میکنن و خواستار اینه که کسی به داد منطقه برسه.
خیلی ممنونم از تو کیانوش فرید بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و وضعیت در شهرهای مختلف قرار داد و در همین رابطه، در این رابطه نه، در رابطه با اعتراض‌های طی 2 روز گذشته در سراوان، در شهر سراوان، می‌خوایم بیشتر بگیم در این مجله که به کشته شدن و زخمی شدن تعدادی از سوختبران، به درگیری میان مأمورین پلیس و معترضان منجر شد این اعتراض‌ها و مأمورین حکومتی به سوی معترضین تیراندازی کردند. معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان دیروز تیراندازی به سوی سوختبران و معترضان در سراوان و کشته شدن 2 تن را تایید کرد، اما برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی و همینطور منابع محلی میگن که تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها بیشتر هست، اسامی بیشتری رو منتشر کردن. در همین رابطه صدای یک شهروند بلوچ رو بشنویم که درباره اعتراض‌های سراوان در گفتگو با رادیو فردا اینطور ماجرا رو شرح میده.
اینی که به این ماجرا به کجا میکشه، واقعیتش این است که ما مثل دفعات قبل شاهد بودیم که به کجا میکشید. یعنی سپاه پاسداران دخالت میکرد، دخالتش برای پاسخگویی نبود بلکه برای سرکوب بوده و کاری که سپاه داره انجام میده الان اینکه از معتمدان منطقی داره استفاده میکنه برای اینکه فضا رو آروم بکنه، فضا که آروم شد بعد شروع میکنه به یک به یک سعی کردن که اونها رو بازداشت بکنه، تحت شکنجه قرار بده، بعد جلو دوربین بیان اعلام بکنن که ما از استکبار جهانی مثلا از آمریکا و اسرائیل دستور گرفته بودیم که به مثلا حق خودمون رو بخوایم به فرمانداری حمله بکنیم و این داستانا. اون چیزی که متصور هست همینه، این اقدام رو خواهند کرد و ولی مطالبه مردم به شکل مستقیم و مشخص اینه که این طرح رزاق از بین بره، مردم کار امرار معاش خودشون رو داشته باشند، سپاه پاسداران چوب لای چرخ زندگی و نندرآوردن مردم قرار نده و سلاحایی رو هم که توضیح کرده در بین مردم رو جمع بکنه. این مطالباتی هستن که از کف جامعه داره بلند میشه و مردم در موردش دارن صحبت میکنن الان.
صدای یک شهروند بلوچ رو شنیدیم که درباره اعتراض‌های سراوان برای ما میگفت، اما بعد در پی اعتراض‌های 2 روزه سراوان در ادامه امروز هم ویدیوهایی از استان سیستان و بلوچستان منتشر شده که نشون میدن اعتصاب‌هایی در شهر زاهدان و چند شهر دیگر این استان صورت گرفته که البته رادیو فردا نمیتونه به طور مستقل زمان و مکان این ویدیوها رو تایید کنه، اما تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتن که این اعتصاب‌ها در چند شهر استان سیستان و بلوچستان امروز صورت گرفته. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با نازیلا گلستان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ارزیابی او را درباره ابعاد اعتراض‌ها در سراوان پرسیدم و همینطور وضعیت شهروندان استان سیستان و بلوچستان. بشنویم از نازیلا گلستان.
متاسفانه خب اتفاقات تلخ پی در پی در کشور داره روی میده، از قطعهای حکومتی، اعدام‌ها تا این فاجعه‌ای که در سراوان رخ داد. من می‌خواستم یادآور بشم که سراوان یکی از شهرستان‌های کشورمون هست که در یک استان کاملا مهم و استراتژیک جنوب شرق کشور واقع شده و درش نخلستان‌های بسیار ثروتمند و غنی خرما ما داریم اونجا، و می‌بینیم که چقدر اونجا گنجایش و پتانسیل کشاورزی وجود داره. یک کمی اونورتر که می‌ریم در این استان ما بنادر مختلف رو داریم، به خصوص در چابهار که دقیقاً دروازه تامین کننده ارتباط هست با آب‌های آزاد، دسترسی به سایر کشورهای جهان، بندری که میتونه این استان رو در اصل باید تبدیل کنه به یکی از ثروتمندترین استان‌های کشور، چون کاملا بدون واسطه ما میتونیم تماس داشته باشیم و یکی از بنادر اقیانوسی ایران هست. تمام این پتانسیل ها رو ما در نظر میگیریم. حتی من واژه محروم رو برای این استان کم میبینم. در یک فلاکت و منجلاب بسیار سخت و زشتی مردم در حال زندگی هستن. بچه های 6 تا 14 ساله رو میبینیم که در شهرهای مختلف از مرکز استان بگیریم که زاهدان هست و سرابون و غیره دارن سوخت فروشی میکنن. وقتی باهاشون صحبت میکنیم، گوش میدیم، مصاحبه هاشون رو، چهار تا خبرنگار اصلا باهاشون صحبت میکنن، میگیم آرزوی تو به عنوان یک کودکچه، میگه آرزو دارم بزرگ شم یه وانت بخرم که بتونم برای خودم این کار سوخت رو انجام بدم. این دیگه اوج فاجعه است برای یه مردمی که در یکی از ثروتمندترین استان کشورمون زندگی میکنن.
علت این محرومیت رو در چه میبینید شما؟
خب ما یک ساختار و سامانه سیاسی بلبشو داریم در کشورمون که بر هرج و مرج داره پیش میبره بقای خودش رو. یک ساختاریه که هیچ نظارتی درش وجود نداره. از پایتخت کشور که رنگین کمان کشورمون هست، تهران، شروع بشه تا میایم به هرچی دورتر میشیم از مرکز به شهرهای حاشیه و مرزنشینانمون که میرسیم، هی میبینیم این هرج و مرج بیشتر میشه. در بیقانونی، در بلبشو، در فقر و بدبختی ملت، بر همه اینها پایه های حکومت بنا شده. سپاه پاسداران تمام کنترل اسکله ها، گمرک ها، مرز ها رو در دست داره. از اون طرف کردستان ببینیم، کلبران کشور اونجا دارن قاچاق خیلی راحت دارو خودشون میکنن به عراق، از طریق شمال کشور به ارمنستان چگونه اینا بنزین قاچاق کردن، جنوب کشور در خلیج فارس ناورهایی که خودشون گهگاهی اعلام میکنن این ناور قاچاق بنزین و نفت میکرده گرفتیم. در این شهرهای مرزی به خصوص و به ویژه در نگه داشتن مردم در فقر و فلاکت هست که اینا تونستن از طریق قاچاقهای سازمان یافته در اصل طورم پولشویی بکنن، چون با جهان آزاد که ارتباطی ندارن، در تحریم هستن، در FATF که نیستن. تمام اینها باعث شده که اینها میتونن از این طریق خودشون قاچاقهای سازمان یافته کنن و اون شهروندان محروم که خرده پا هستن رو مورد سرکوب و ظلم قرار میدن.
خانم گلستان، اعتراضهای سراوان بازتاب گسترده‌ای داشت، چه در شبکه‌های اجتماعی چه در میان فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر. بسیاری از فعالان خواستار این شدن که حمایت همگانی انجام بشه از این اعتراض‌ها، به خصوص در شهرهای مرکزی و پایتخت. شما حمایت از این اعتراض‌ها رو چطور دیدید؟
خب حمایت که ببینید آخه چند تا فاکتور مختلف وجود داره. خب اولین چیزی که اشاره میکنم بهش مسئله ویروس کرونا هست که واقعا نباید اون رو نادیده گرفت. یعنی وجود این ویروس در طی سال گذشته به ویژه در داخل ایران به دلیل نبود، باز میگم، اراده سیاسی برای مدیریت اون، خب ضربه بزرگی رو هم به مردم زده، چه از لحاظ از دست دادن بسیاری از نزدیکان، وابستگان در خانواده ها و این وهمه این که اگر من برم بیرون کرونا بگیرم، این ویروس رو میارم در خانه، به 10 نفر دیگه هم منتقل میکنم. خب این کاملا طبیعیه، این ترس همه جا در دنیا امروز وجود داره، یک بحران جهانیه و به ویژه در ایران به دلیل نبود اراده سیاسی برای کنترل و مدیریتتون اون به یک فاجعه مضاعف تبدیل شده. دوم اینکه من فکر میکنم متاسفانه بدبختی برای ما در جامعه ایران به یک عادت تبدیل شده و باید از این عادت در بیایم. فکر میکنم نقش بیشتر کنشگران سیاسی و حقوق بشری در داخل کشور پررنگتر هست. اینکه بشینیم فقط در توییتر بخوام یک پیام بدیم و یک بیانیه بدیم و نظرمون رو بدیم، یه جوری مسئولیت خالی کردن هست از روی دوشمون. من فکر میکنم این باید واقعا یه تلنگری باشه. دیروز آقای روح الله زم رو اعدام میکنن، سه روز همه سر و صدا دادخواهی، فردا خانم زهرا اسماعیلی، روز بعد بهنام محجوبی، باز روز قبل کلبران در کردستان، امروز سخبرانمون، فاجعه‌ای که دیدیم چجوری اینها رو به رگبار بستن در سراوان. اینا متاسفانه باید از عادت در بیایم و این نقشیه که به نظر من مسئولیتی که بر دوش کنشگران حقوق بشری، مدنی و سیاسی داخل کشور هست.
ارزیابی نازیلا گلستان تحلیلگر سیاسی رو شنیدیم درباره اعتراض‌های سراوان. اما از سراوان بریم به تهران، جایی که حدود 13 ماه پیش سپاه پاسداران با شلیک 2 موشک یک هواپیمای مسافربری اوکراینی رو سرنگون کرد که 176 سرنشین در اون بودن و همه در این واقعه کشته شدند. و حالا اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی، در گزارش مفصل مقام‌های جمهوری اسلامی رو به دروغگویی درباره نحوه سرنگونی این هواپیما متهم کرده. از همکارم بابک غفوریازر درباره جزئیات این گزارش بیشتر بشنویم.
گزارشش رو خانم کالامار در 45 صفحه تهیه کرده و در جا به جای این گزارش داره در توضیح کلی میگه که اظهارات و شواهد و مجموع اقدامهایی که مقامهای جمهوری اسلامی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطرح کردن صرفاً تناقض‌ها رو داره بیشتر میکنه و در واقع به پرسش‌هایی که درباره این موضوع مطرح هست هیچ پاسخی داده نمیشه. در گزارشش میگه که تناقض‌های زیادی درباره اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی هست. به طور خیلی صریح خانم کالامار جمهوری اسلامی رو به دروغگویی در توضیحات متهم میکنه و میگه که توضیح مقام‌های جمهوری اسلامی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی بسیار نگران کننده است. دو مورد بسیار مشخص میگه که این توضیحات با واقعیت‌ها و ارزیابی‌های فنی بسیاری از کارشناسان مغایرت داره و میگه که به نظر میرسه این دروغگویی راه دیگری نیست پیش روی ایران که درباره توضیح این اتفاق بخوان اظهار نظر بکنند. در دو مورد بسیار قابل توجه گزارش خانم کالامارد اینه که برخی مدارک مرتبط با حادثه میگه که نابود شده و همینطور میگه که اظهار نظرهایی مثل اشتباه در کالیبراسیون پدافندی که به هواپیما شلیک کرده حتی به فرض صحت اون توضیحاتی که داده میشه باز هم با توجه به نقطه‌ای که هواپیما در لحظه شلیک قرار داشته و تغییر 105 درجه‌ای باز هم اون موشک در اون لحظه اگر شلیک میکرده نباید به هواپیما برخورد میکرده و این از جمله تناقض‌هایی است که خانم کالامار داره بیان میکنه و میگه که البته با وجود اون هنوز خودش مدرک محکمی که ثابت کنه هدف قرار گرفتن هواپیما عمدی یا از پیش برنامه ریزی شده بوده پیدا یا دریافت نکرده، اما در کنارش تصریح میکنه که فراتر از هر گونه تردید منطقی هنوز ثابت نشده که هواپیما به طور عمدی هدف قرار داده نشده باشه. اینها مواردی است که میتونیم بگیم جزو نکات برجسته گزارش بسیار مفصل خانم کالامارد هست که همونطور که خودت اشاره کردی به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ارائه شده و به طور مشترک در واقع هر دو اینها رو دارن عرضه میکنن.
جزئیات گزارش اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل رو شنیدیم که درباره نحوه سرنگونی هواپیمای اوکراینی مقام‌های ایران رو به دروغگویی متهم کرده. در همین باره گفتگویی داشتم با حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، و از او درباره اهمیت این گزارش پرسیدم.
خب میدونید که در سالگرد این اتفاق در دیما یک نامه مفصل 67 صفحه‌ای رو خانم آگنس کالامار به سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد ارائه داد که در طی اون به طور مشروع تمام شرایط مربوط به این اتفاق رو تشریح کرده بود. حالا در آستانه آخرین روزها و هفته هایی که در این مسئولیت هست، چون ایشون به زودی مسئولیت سازمان عفو بین الملل رو به عهده خواهد گرفت و مسئولیتش در این مقام به عنوان گزارشگر ویژه اعدام های خودسرانه یا فرافضایی پایان می‌یابد، ولیکن همراه با آقای جاوید رحمان عمده ترین مسائلی رو که در اون نامه مفصل مطرح شده بود و پاسخ مناسب گرفته نشده بود تشریح کرده، از جمله اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر در این رابطه صورت گرفته، اینکه اشتباهات پذیرفته شده با استانداردها مطابقت نداره و به طور کلی بعد از اینکه این اتفاق هم افتاده چند روز این مسئله رو لاپوشانی کردن.
این گزارش ها چه اهمیتی میتونه داشته باشه در مجامع بین المللی؟ آیا میتونه توسط محاکم قضایی که بخوان رسیدگی بکنن به این پرونده مورد استناد قرار بگیره؟
دقیقا این گزارش بسیار جامع هست. من عرض کردم که این گزارش 60-70 صفحه است، بسیار دقیق بررسی کرده. در واقع بیانیه دیروز آقای جاوید رحمان و خانم کالامارد تاکید دوباره بر اون بوده و وقتی که پای یک گروه تحقیق به وجود بیاد، وقتی که قرار بشه به مراجع قضایی ارجاع بشه کاملا قابل استناد هست، به خصوص با توجه به دقت ویژه‌ای که خانم کالامار در این ارتباط انجام داده. قطعا چنین هست و امیدواریم که استدار یک کمیته تحقیق تشکیل بشه و حالا از طریق شورای امنیت قاعدتا به این پرونده هم در کنار پرونده های دیگه به دادگاه بین‌المللی جنایی کشانده بشه موضوعش و در کنار مجموعه مواردی که نقض حقوق بشر صورت گرفته در ایران این موضوع که بسیار خطیر هست هم مورد بررسی قرار بگیره.
آقای نایب هاشم، در این گزارش مفصل اومده که یک سری موارد نقض حقوق بشر دیده میشه در کل این پرونده، از ابتدای سرنگونی هواپیمای اوکراینی که حق حیات سرنشینان گرفته شد با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران تا مراحل بعدی که به دادخواهی خانواده‌ها مربوط میشه، مراسم عزاداری. برای ما بگید که دقیقاً چه مواردی از نقض حقوق بشر در این پرونده رو داده.
علاوه بر اینکه خب جان این عزیزان گرفته شده، با پیکر اونها، با باقی مانده اونها با احترام برخورد نشده. در این گزارش به این موضوع اشاره شده، با خانواده اونها اطلاعات کافی بهشون داده نشده، بسیاری از مسائل رو در واقع اونها باید حدس بزنن که چه اتفاقی افتاده چه اتفاقی نیفتاده. این هم به هر حال نقض حقوق بشر از خانواده خواهناخا خواهان عدالت هستن، خواهان جبران خسارت هستن و این روندها صورت نگرفته و به اون تاکید کرده و مجموعه مسائلی که الان به هر حال مسئله علاوه بر اون رویه بین المللی که عرض کردم میتونه در کشورهای معینی که بازماندگان قربانیان هستن بتونه پرونده های جریان پیدا بکنه و قطعا میتونه به طور مشخص این مواردی که استناد شده در اون دادگاه ها مورد تاکید قرار بگیره.
صدای حسن نایب هاشم رو شنیدیم، فعال حقوق بشر در وین، که از گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل میگفت. و به دلیل نگرانی از تحریم‌های احتمالی آمریکا، 18 کشور اروپایی از طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 که قرار است گاز روسیه را به آلمان انتقال دهد خارج شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در طرح گازی نورد استریم 2 علاوه بر شرکت روسیه گازپروم، 5 شرکت بزرگ نفت و گاز و شمار بسیاری از شرکت‌های بیمه در اروپا هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان که نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده، لوله گذاریش از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از عبور از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک سر از آلمان در می آورد. این خط انتقال گاز به درازای 1200 کیلومتر از همان آغاز کار ابتدا اعتراض شدید دولت ترامپ را به دنبال داشت و با ورود جو بایدن به کاخ ریاست جمهوری آمریکا هم مخالفت‌هایی شنیده شد. حال اکثر روزنامه‌های آلمان به نقل از گزارشی که وزارت خارجه آمریکا به کنگره این کشور تسلیم کرده خبر دادند اعتراض‌ها و مخالفت‌های آمریکا علیه شاه لوله گازی روسیه آلمان آشکارا مؤثر واقع شده و دست کم 18 شرکت بیمه که در سطح اروپا پراکنده‌اند یا به ادامه همکاری خود با این طرح بحث برانگیز گازی پایان داده و یا اطمینان دادند از این پروژه خارج شوند. جالب توجه این که شماری از این شرکت‌های بیمه آلمانی هستند. در میان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته کنارگیری این شمار از شرکت‌های اروپایی نشان می‌دهد تهدید دولت بایدن در مورد شرکت‌هایی که با طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان همکاری کرده‌اند مؤثر واقع شده. 5 شرکت بزرگ نفت و گاز اروپایی که در نیمی از سرمایه گذاری این خط گازی مشارکت دارند تا کنون واکنشی به تحریم‌های احتمالی آمریکا نشان ندادند. با این حال اما دولت آمریکا شرکت‌هایی را که در ساخت و راه اندازی این طرح گازی دست داشتند تهدید به اعمال تحریم کرده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، اولین تحریم آمریکا در روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ گریبان صاحبان کشتی غول‌پیکر لوله‌گذار این طرح گازی را گرفت. به نوشته روزنامه‌ها، آمریکا قصد دارد جلوی این خط انتقال گاز از روسیه به آلمان را به این دلیل بگیرد که شرکای اروپاییش بیش از این به روسیه وابسته نشوند. ولی دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، طرف اصلی، همچنان از این طرح گازی حمایت می‌کند و حتی اخیراً هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفتگو با خبرگزاری کشورش گفته بود اگر قرار باشد اروپاییان هر کاری را که آمریکا بخواهد انجام دهند پس دیگر لزومی ندارد از حق حاکمیت و استقلال اروپا سخنی گفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید.